سلام، پیش از ظهر همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. از تمامی همراهان جدید و همیشگی شبکه عصر پرداخت که ما را در هفتمین میزه گرد آنلاین ویژه برنامه هاتکست دنبال میکنند سپاسگزارم. من عبدالله افتاده هستم، مدیر شبکه عصر پرداخت. شرکت های رکتک دسته ای از فینتک ها هستند که با استفاده از فناوری روابط، مناسبات، قوانین و مقررات بین سازمان ها و نهادهای مختلف را تنظیم و نظارت می کنند. رکتک ها می توانند اولا با ایجاد محیط های شبیه سازی و سند باکس به رگولاتورها در طراحی مکانیزم ها و وضع قوانین کمک کنند. از طرف دیگر در صنعت بانکداری برای نظارت بر سیستم های فناورانه راهی به جز فناوری وجود ندارد و رکتک هایی که در حوزه نظارتی تحلیل داده و پایش تراکنش ها کار می کنند می توانند به عنوان ابزاری برای بانک ها و بانک مرکزی تبدیل شوند تا در زمینه تحلیل ریسک، نظارت، پیشگیری و جلوگیری از جرایم و افزایش تطبیق پذیری بانک ها با مقررات مالی به کار روند. در این قسمت از برنامه هاتکست قصد داریم به بررسی فناوری های نظارتی یا رکتک بپردازیم و جایگاه آن را در صنعت بانکداری و پرداخت کشور بررسی کنیم. ما با این مقدمه وارد میزگرد پیش رو میشویم، اما قبل از آغاز از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم و امیدوارم این شرکت بتواند به چشمانداز خودش که قرار است به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران پیش رو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت آن کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتال است هر چه سریع‌تر برسد. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی آنهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی در آنها از برنامه‌های اصلی توسن تکنوس. ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال VTM موبایل و همینطور راهکار جامعه خودگردان، ماشین دریافت و پرداخت وجه نقد با بیش از 90% سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعب بانکی هستند. توسن تکنو در حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایران است. برنامه پیش رو با اجرای دکتر هومن رضوی و مشارکت دکتر روزبه ترابی مدیر عامل شرکت دادکاوان توسن و دکتر نیما امیرشکاری عضو هیئت مدیره شرکت رایانه خدمات امید و روی خط با کارشناس برنامه دکتر مهرداد خسروی برگزار می‌شود. آقای رضوی سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، مدیریت برنامه در اختیار شماست.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، اونایی که صدای ما رو به صورت زنده دارن میشنوند و کسانی که بعداً صدای زنده رو میشنوند و صدای ما رو خواهند داشت. تشکر میکنم از آقای دکتر ترابی و آقای دکتر امیرشکاری برای مشارکتشون و همچنین آقای خسروی که روی خط داریمشون. من از سال اولم از آقای دکتر ترابی شروع میکنم. آقای دکتر ترابی سلام ما رو دادی؟
من سلام خدمت همه شنوندگان عرض کنم. ممنون از دعوتتون، از آقای افتاده و شما، و همچنین سلام ویژه بکنم به جناب دکتر امیرشکاری. امیدوارم که خوشی و خوبی داشته
باشید
و بدون کرونا.
خیلی ممنون. آقای دکتر ترابی شما یه مقدمه بفرمایید که اصلا چرا رکتک نیاز داریم و رکتک چه مسئله ای از ما رو میتونه حل بکنه الان؟
خیلی ممنون. واقعیتش اینه که قبل از این که کلمات صده من میاد، بله، من میخواستم بگم که در واقع از خود کلمه، حالا بخوام شروع کنیم، رکتکو تلفیق تکنولوژی و به اصطلاح ریگولاتوری، ولی همونجور که میدونید کلمه نسبتا جدیده، شاید حالا من همینجوری نگاه کردم خودم که در حقیقت 3-4 سال شنیدم و توی دکومنتاندم عملا به نظر میاد از 2015 به بعد شروع شده اصلا این عنوان. ولی اگر توجه بکنید کانسپت جدید نیست، یعنی این که خب به هر حال نیاز بوده که ریگولاتور ریگولاتوری از تکنولوژی استفاده بکنن چیز جدیدی نیست. نکته‌ای که میخواستم روش تأکید بکنم تو شروع اینه که در واقع این اگه بشه از چون گذاشت مود شدن، این مود شدن یا در واقع ترند شدن رکتک به خیلیش به بحران 2008، یعنی بحران مالی 2008 ربط داره و بعد از اونه که ببینید تعداد شرکت‌های رکتک به شدت زیاد شده و خب بعد از زیاد شدنشون هم حالا عنوان و لغت رکتک هم در حقیقت شروع شده به استفاده شدن. در واقع میخوام بگم که اینجوری نیست که اول یه لغتی ایجاد بشه و بعد شروع کنن جماعت راجعش کار کردن. اول نیازه هست، بعد خب نیازه باعث میشه که اون ترنده توی تکنولوژی تو صنعت و جای دیگه ایجاد بشه و کم کم یه اسمی براش انتخاب میشه. این فکر میکنم که در مورد خود ما تو ایران هم همینجوره. خیلی از این فرآیندها قبل هم وجود داشته و حتی یه شرکتی مثل خود شرکت ما در واقع یکی از اصلی ترین مأموریتاش و اصلی ترین کارهایی که توی این سالا کرده که حدود 10 سال تأسیس شده عملا چیزی بوده که امروز بهش میگیم رکتک، یعنی بحث حالا گزارش های رگولاتوری، بحث مسائل مربوط به پولشویی یعنی AML، بحث تطبیق پذیری به صدا فراینده و بانک ها به خصوص با رگولاتور به اصطلاح فرآیندهای داخلی، همینجور خب مسئله در حقیقت مانیتور کردن ترانزکشن ها از موضوعهای خاص. این کاری بوده که حالا عملا قبل از اینکه این واژه شروع بشه خب مثلا تو شرکت ما و مطمئنا جاهای دیگه هم همینطوره شروع شده و خب ما معلومم هست که فکر کنم چرا نیاز داریم، چون که این یه تقابل همیشگی هست بین اون کسی که میخواد عملا کنترل بکنه از در واقع وظیفه حفاظت از مردم در مقابل خب یه نوعی خاصی از رفتارها یا نوعی خاصی از رفتارها تو بعضی از صنایع مجبوره که در حقیقت رگوله بشه. این بحث فکر میکنم قدیمی این تقابله و خب اومدن تکنولوژی هم واضحه که باید از تکنولوژی استفاده کرد، به خصوص تو حوزه بانکداری پرداخت و به خصوص تو ایران که یه جوری ما پیش قراول استفاده از تکنولوژی هم به نسبت بقیه صنایع بانکداری هستیم دیگه.
که این نیاز سمت رگولاتور حس شده در ایران در صنعت بانکی، سمت رگولاتور حس شده یا سمت بانک ها و الان مشتری های شما در واقع آیا با رگولاتور هم کار میکنید؟ اونا مشتری شما شده؟
ببینید در واقع اون چیزی که به نظر من باید بهش تاکید کرد اینه که حالا با این که رکتکار جزه مجموع شرکت در واقع یه تفاوت اصلی که داره همین موضوع مشتری رکتکه. ببینید توی شما وقتی راجع به شرکت فینتک حرف میزنید یکی از مثلا شاخصاش اینه که همه دارن فکر میکنن به اینکه جوری سرویس های جدید و حتی بی تو سی بدن، یعنی به مشتری به کانسومر نهایی بتونن سرویس بدن، در حالی که رکتک ماهیتا این تفاوت اساسی رو داره که مشتریش مثلا تو مورد مثال ما بانکان و حتی بالاتر از بانک ها دولته یا در حقیقت بانک مرکزی، به خاطر اینکه نیازه که رگولاتور داره و بعد احیانا به بانک ها حالا لغت خوبی نیست ولی لغت تحمیل کردن رو به کار ببرم در حقیقت از اونا میخواد که این رویه ها را اجرا کنه. درستش اینه که در واقع هر دو تا جنبه کمک چیه باید بهشون بشه، یعنی رکتکیه میتونه کمک بکنه هم به کسب و کار بانکی و هم به نظارت بانک مرکزی، ولی اون چیزی که موتور محرکه و حرکت اصلیش هست خود ریگولاتوره. مشتری ما توی سالها بیشتر از همه در واقع مثلا فرصه که بانک مرکزی میخواسته یا اف آیو میخواسته، خب اونا فرص میکنن بانک ها و اونها درست پیمان در کارفرمان بانک ها هستن که فلان مطلب رو میخوان، ولی در واقع اونا اکثر موقع نیازشون نیاز پاسخگویی به ریگولاتور و خودشون خیلی در جهت استفاده از اینا گام نداشتن. خب یه جاهایی هم برای خودشون هم مهم بوده، حالا اگه فرصت باشه من میشونم نظر زیادی بس.
خیلی ما باید در واقع بریم از آقای دکتر امیر شکاری هم سوالمون رو بپرسیم. آقای افتاده میگن ظاهرا یه نویزی هست توی صدا، دوستان هم دارن منعکس میکنن، اگه اجازه بدید برای چند ثانیه ما در واقع این چنل رو میبندیم دوباره باز میکنیم برمیگردیم ادامه مسائل رو خواهیم داشت. مرسی. سلام مجدد. صدای من با نویز میاد هنوز یا نویزش برطرف شده؟ دوستان یه فیدبکی به ما بدید. بسیار خوب. آیه دکتر ترابی هم دوباره اضافه میشن به جمع ما. آیه دکتر امیر شکاری، ما سوالی که از آقای دکتر ترابی کردیم و این که چرا ما باید رکتک داشته باشیم و این نیازه کجا بوده که این دسته از فینتک‌ها دسته‌بندی شده، گفتن که نیاز سمت رگولاتوری هست. جواباشون این بود. شما که در واقع در رگولاتوری کار کردید و در بخش آر‌اندی رگولاتوری الان سمت دارید و در پژوهشکده پولی دارید رصد میکنید نیاز رگولاتوری و همچین نیازی رو شما حس میکنید اونجا؟
من سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم و عرض ادب دارم خدمت سایر مهمانم و کارشناس محترم و جناب دکتر ترابی جناب مهندس خسروی. در پاسخ سوالتون عرض میکنم خدمت شما که ببخشید جسارتا من صدای خودم رو از دو سه دیگه هم دارم میشنم، بسیار بعد دوستان به هم میوت بکنن.
درست
الان صدای من دارید؟
بله آقای دکتر داریم و من میوت میکنم. آقای دکتر ترابی هم شما میوت بفرمایید لطفا، احتمالا صدا داره از اون سمت برمیگرده. آقای دکتر هم شما بفرمایید.
بله عرض میکنم خدمت شما که خب این رکتک همونطور که آقای دکتر ترابی هم فرمودن واژه جدید هست، ولی کاربری قدیمی است. عملا هم از اقتصادهای غربی برگشته به سمت حالا ما و جاهای دیگه‌ای که دارن روش مانور میدن و استفاده میکنن. اتفاق اصلی که توی این چند سال امریکا این بود که خب وقتی که بانکداری پیچیده و پیچیده تر میشه یا هر صنعتی اصولا، حالا ما روی بانکداری بیشتر میخوایم صحبت بکنیم، وقتی که صنایع پیچیده تر میشن نیازهای رگولاتور هم پیچیده تر میشه، راههای تخلفات، راه‌های پولشویی، راه‌های مختلفی که ممکنه که نهادهای مالی به اون رو بیارن برای کسب منفعت بیشتر، طبیعتاً هی بیشتر و بیشتر میشه چون ابزارهای مالی پیچیده هستن، کنترل اون ابزارها پیچیده میشه و بنابراین رگولاتورها به نقطه‌ای میرسن که دیگه روش‌های سنتی خودشون، روش‌های غیر مبتنی بر فناوری خودشون جوابگوی این حوزه نیست و مجبور میشن که به کمک فناوری بتونن این اتفاقات رو مدیریت کنن. حالا رکتک از دو جنبه مشتریانش قابل بررسی هستش. جنبه اولش خود رگولاتورها هستن که خب طبیعیه که بیان از فناوری یا شرکت‌های فناوری محور کمک بگیرن برای اینکه داده‌هایی که دستشون میرسه و اطلاعاتی که از نهادهای تحت نظارتشون به دست میان کنن، تحلیل آنلاین و آفلاین داشته باشن، همونطور که در گذشته نظارت آن سایت و آف سایت در بانک‌های مرکزی داشتیم. همین الان بانک مرکزی ما دارای دو تا اداره هستش، اداره آن سایت و آف سایت، اسمش هم هنوز به همین صورت مونده. الان این تبدیل میشه به آنلاین و آفلاین، به معنی این که داده‌هایی که از حساسیت بالایی برخوردارن و باید به صورت ریل تایم پایش بشن و اگر نشن ممکنه تخلفاتی صورت بگیره، از طریق رکتک های آنلاین باید مورد بررسی قرار بگیرن و داده هایی که بعد از تجمیع شدن میشه توشون اطلاعاتی رو کرد، پترن هایی رو استخراج کرد، الگوهایی رو از توش دریافت کرد، اونها به صورت آفلاین پردازش میشه و اون تخلفات میتونه بیرون بزنه و به درد رگولاتور بخور. البته من همش میگم تخلفات حول تخلفات نمیگرده. معمولا رکتک ها یا حالا کلن توی بانک های مرکزی دو تا واژه خیلی کنار هم استفاده میشه که واژه ریسک و تطبیق هستش، چون توی بانکداری همیشه الزاماً تخلف صورت میگیره. خیلی وقتا ریسکی رو تحمیل به نظام بانکی یا مشتری یا نهادهای دیگه میکنه و اون ریسک هست که باید مورد پایش قرار بگیره و اگر از حد و مرزها و آستانه های ریسک خارج شد، آلارم های لازم و پیشگیری های لازم اتفاق بیفته. بنابراین مرکزی پس همونطور که عرض کردم از دو بال آن سایت و آف سایت استفاده میکنن برای نظارت بر بازاری که تحت نظارتشون هست. اما مشتری دوم که میخواستم عرض بکنم خود بانک ها هستن و نهادهای مالی هستن، چرا که اینها باید گزارشات ریسک و تطبیق خودشون رو به بانک مرکزی ارائه بکنن و حتی برای خودشون هم برای هیئت مدیره که مسئولیت برقراری این تطبیق و مسئولیت کاهش این ریسک بر عهده مستقیمش هست، باید بتونه این ریسک ها رو مدیریت بکنه در داخل مجموعه خودش قبل از اینکه بانک مرکزی به صورت و جریمه‌اش بکنه. بنابراین مشتری دوم که بانک ها هستن خودشون از این ابزارهای نوآوری استفاده میکنن قبل از اینکه مقام مورد تنبیه یا مورد حالا مچگیری یا هر آنچه هست قرار بده، اینها خودشون بتونن با این ابزارها زودتر پیشگیری بکنن و جلوی اون تخلف یا اون ریسک که به وجود اومده رو بگیرن.
درست. خیلی ممنون. آقای دکتر ترابی صدای منو دارید؟ ما خواهش بکنم توضیحات آقای دکتر علی شکاری بیشتر معطوف شده به موضوعات مدیریت ریسک و فراد. من میخوام ببینم که شما که یک کمپانی رکتک رو هدایت میکنید، اصلا مدل کسب و کار رکتک ها چی هست؟ اون بخشی که همیشه مورد علاقه من، بیزنس مدل رکتک ها فکر میکنم بیشتر مبتنی بر کاهش هزینه هست تا افزایش درآمد. رکتک ها برای بانک ها و بانک مرکزی چی کار میکنن که میتونن ازشون پول در بیارن و جریان درآمدیش رو یک تصویر خیلی بفرمایید ممنون میشم.
من فکر میکنم که حالا همینجور که آقای دکتر گفتن توی هر دو حوزه، یعنی هم عملا مشتری بانک مرکزی هست و درخواستی از بانک داره، هم خب خود بانک ها بعضی وقتا اون به اصطلاح گزارش ها یا فعالیت هایی که توسط ما میشه میتونه کمکشون کنه. من چند مثال بزنم. مثلا فرض کنید که شما یه بحثی دارید به اسم زینف واحد. اگر یه گروه زینفی، مثلا فلان آقا، پسرش، همسرش، فلان همکارش، عضو هیئت مدیره شرکتش، شرکتی که تو سهام داره و غیره، کل گروهی که عملا به اون زینف واحد هستن، اگر اینا بتونن یه پورشن بزرگی از تحصیلات رو از یه بانکی دریافت کنن، خب این اگر این بیزینس اینها به هر دلیلی دچار ریسک بشه، نتونن باز پرداخت بکنن یا هر شکل دیگه ای، عملا یک نفر نیست و یک تحصیلات خاص نیست، این یه زنجیره از مشکلات ممکنه که برای اون بانک پیش بیاد. در واقع به خاطر همین مسئله بانک مرکزی فردا یه بخشنامه‌ای داده که اگر هیچ بانکی فلان درصد از بیش از فلان درصد از مثلا سرمایه پایش و حق تحصیلات دادن به یک گروه زینفی خاص نداره. ببینید به اصطلاح منطقه محرکه این مثلا خرید محصول زینف رو باید ما اون گذاشته که بانک مرکزی میخواد ولی در واقع اگر اون که خودش هم در این سی خودش داشته باشه، باید بتونه از اون گزارشه استفاده بکنه و حتی اگر بانک مرکزی هم ازش گزارش نخواد، اون به خاطر ریسک خودش باید خب کنترل بکنه که این تحصیلات جدیدی که داره داده میشه آیا به گروه ذی‌نفعی خاصی وابسته هست نیست، آیا اون حدود رعایت شده و جای شبیه. اکثر بخشنامه های دیگه بانک مرکزی هم کاربرد داخل خود بانک ها دارن، حالا اینکه چقدر اون بانک ها در حقیقت علاقه دارن به کنترلش رعایت میکنن یه بحث دیگه است. توی حوزه‌های دیگه ای مثل فراد دیتکشن که حالا شما اشاره کردید، خب اولین محصولی هم هست که ما روش کار کردیم حدود 10 سال پیش توی داده کامون، در واقع بیشتر از هر چیزی برای خود بانک، برای رپیوتیشن بانک، برای در حقیقت سیف بودن بیزینسش مهمه. حالا این که یه موقعی ممکنه که باز هم توجه کمتر بهش بشه، این دیگه خب حالا از مشخصات خاصه، مثلا اون روزگار خاصه، ولی من بازم تو همین مورد مثال بزنم. خب یه موقعی مثلا فرض کنید که 7 سال پیش 8 سال پیش اینا هم همینقدر میتونست مسئله مثلا فراد کارت مهم باشه که امروز هم مهمه، ولی به خاطر اینکه مؤسسات مالی بانک ها خودشون ریسپانسیبل در مقابل این فراد ها نمیدیدن، عملا اگر کسی پیگیری میکرد باید رگولاتور بود یا از موضع مدعی العموم کسی باید این رو پیگیری میکرد و خب خیلی علاقه‌ای کسی به این نداشت که این ریسک رو کم کنه. ولی یواش یواش این موضع مدعی العمومی خب تونسته مثلا اینترست بانک‌ها رو جلب کنه که به بعضی از این فرادها توجه بیشتری بکنن. ببینید نکته‌ای که شما از منظر بیزنس مدل گفتید، شاید مثلا کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم تو همین مسئله بتونه کمک کنه. مثلا بیزنس مدل طبیعی که اونجا اجرا میشه بر مسئله فراد، درگیر شدن شرکت‌های بیمه با مسئله تقلب هست. یعنی اگر به عنوان مثال بانک کارت‌های بانکی توسط یه شرکتی بیمه بشه، خب اون بیمه برای کاهش هزینه‌های خودش نیاز داره و خب خیلی علاقه منده که بیاد از هر کاری که هر درصدی ریسک فرادش کم میکنه استفاده بکنه و عملا نرم‌افزار فراد دیتکشن مشتری اصلیش میشه اون بیمه گذار. ولی اینجا چون مثلا هیچ وقت ما درگیر این مسئله نبودیم و خب توی مقاطعی هم خود بانک میتونست بگی که خب به من ربطی نداره، من اگه یه فیشینگ رو کارتم صورت بگیره یه تقلبی بشه، ممکنه که برگردن بگم که خب تو خودت رمزه تو یه جایی داری یا خودت تماس نبود به اون به اصطلاح اشتباهی که کردی مقصرش خودتی و بانک ریسپانسیبل نباشه در مقابل اون مسئله که پیش اومد. توی مواردی مثل فراد دیتکشن به هر حال بیشتر از خیلی از جاهای دیگه خود بانک‌ها علاقه‌مندن و به خصوص بازرسی‌های بانک‌ها. حالا من مثالایی که زدم برمیگشت به مشتری نهایی، بعضی از این فرادها خود بانک رو عملا تحت تاثیر قرار میده. مثلا فرض کنید تو همین مثال کارت که گفتم، اگر فرادی که داره اتفاق میفته روی کارت‌های هدیه اتفاق بیفته یا اون منبعی که در واقع کارت‌های هدیه داره ازش برداشت میشه، اون خب داره عملا از جیب بانک میره و اونو خب بازرسی بانک مطمئنن خیلی باید روش حساس باشه. راجع به فراد اتفاقا اون جاییه که بیشتر از همه خود بانک ها علاقه دارن، ولی مثلا صحبت دکتر شکایتی هم مثالش بود، مثلا پولشویی، من اگه خیلی ساده بخوام بگم پولشویی یه پولی که حالا تمیز نیست یا سورسش معلوم نیست، حالا یا بدتر از اون از منابع نادرستی وارد شده، خب اگه از نگاه صرف بانکداری بدون حالا تعمق زیاد نگاه کنین، بانکدار نباید مهم باشه براش که یه پول غیر تمیز وارد بانک بشه چون منابع جذب کرده. البته اگه دقیق نگاه بکنید چون اون منابع بعداً ممکنه به همون صورت هم از بانک خارج بشه یا در حقیقت نتونه روش حساب بکنه، باید حتی اون برای خود بانکدار هم مهم باشه، ولی در درجه اول یه چیزی مثل پولشویی برای بانکدار خیلی جلوگیری ازش اینترست اصلیش نیست و اون نهادهای بالادستی که مثلا اینجا FIU وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی میشه اونان که علاقه دارن و خب بخشنامه میزنن، دستورالعمل میزنن و الی آخر، و بانک ها به نیابت از اونا میشن مشتری ما.
درسته، خیلی ممنون از توضیحاتتون. بانک ها با رگولاتورهای مختلفی کار میکنن و درگیر هستن. وزارت اقتصاد هست، بانک مرکزی هست، پلیس فتا هست، سازمان بازرسی هست، حتی سهامدارانشون هم به نوعی رگولاتوریشون به حساب میاد و حتی نهادهای بین المللی که رگولاتوری انجام میدن. تو بانک های ایرانی آیا دکتران شکاری نکتم اینه و سوالم این هستش که از دید بانک های ایرانی هزینه‌ای که دارن به رگولاتوری پرداخت میکنن ما به ازای این ریسک ها و یا عدم تطبیق، این هزینه زیادیه که مجبور باشم برم با فرسپکی رو اکتکا کار بکنم. به عنوان مثال تو حوزه جرایم سراسانی که شبکه پرداخت عددها خیلی کوچیکی، بنابراین بازاری که برای رکتک میسازن بازار کوچیکی هستش.
ببینید عرض کنم خدمت شما که بحث فقط هزینه نیستش که بخواد به بانکی تحمیل بشه. در حوزه های ریسک و در حوزه های پولشویی هم عدد رقم ها بسیار بالاتره و هر اینکه عرض کنم خدمت شما که حق لیسانس بانک ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی خیلی از جاها بانک های مرکزی ابزارهایی فقط غیر از مالی هم در اختیار دارن و این ابزارها باعث میشه که بانک از ترس ریسک شهرتش به این سمت حرکت نکنه. ما متاسفانه در کشورمون بانک هامون به صورت سنتی دولتی بودن و دوچار ریسک شهرت نبودن، پشت بانک به دولت گرم بوده، ولی این باعث نمیشه که بانک‌های خصوصی که حالا در سال‌های اخیر هم اومدن و در عرصه رقابت حاضر شدن از این قضیه مثل سابق بتونن بهره‌مند بشن. متاسفانه ما حوزه‌ای که رگولاتورمون جریمه رو به خوبی میشناسه حوزه بازار بین بانکیه و خیلی خیلی کمتر تو حوزه پرداخت به جرایم فراد پرداخته. حوزه‌ای که ما توی بین بانکی داریم جریمه های 34% و جرایم بسیار بالایی هستش برای بانک ها و به محض اینکه تخلفاتی رو در بانک ها مشاهده بکنن اون مبالغ با جرایم بسیار بالایی از سمت بانک مرکزی به حساب اون بانک در نظر گرفته میشه. ولی نظامی که به صورت سنتی تو 40-45 سال اخیر اصلا در بانک های ما رایج بوده این بوده که ترسی از این جرایم نداشتن به واسطه اینکه همیشه بانک های مرکزی و دولت می اومدن کمکشون میکردن که اون میزان بدهکاری رو یا بخشودگی روش انجام بشه و یا اینکه نهایتاً به واسطه اینکه خیلی از این وام های تشریفاتی بودن و خیلی از اینها تخلفات اجباری بودن که خود دولت بهش تحمیل کرده، به واسطه اون مجبور بودن که خود دولت هم بیاد ببخشدش یا بیاد این رو تحمیل بکنه به بانک مرکزی که به جاش پول چاپ بکنه. این اشتباهاتیه که خود بانکدارها هم میدونن، نظام بانکیمون هم ازش مطلع هست و میدونن که ما اشتباه داریم بانکداری میکنیم و نباید به این راحتی رگولاتور از تخلفات نظام بانکی گذشت بکنه. در خصوص حوزه تراکنش و حوزه پرداخت که حوزه به نسبت جدیدتری از خود بانکداری هست، طبیعتاً شروع کار با یک مکانیزم بین المللی شروع شد ولی یواش یواش انحرافاتی در اون دیده شد که اون انحرافات باعث شد که ما نهایتاً هم نظام کارمزدی نامناسبی داشته باشیم و هم در حوزه جرایم حوزه خیلی دردی رو به بانک‌ها تحمیل نکنیم و اینه که نهایتاً می‌بینیم همین الان کلی تخلفات، کلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و عرض کنم خدمت شما درگاه‌های فیک و غیره و غیره در حوزه تراکنش وجود داره که عملاً منافع باز بودنش برای بانک‌ها و پی‌اس‌بی‌ها بسیار بیشتر از جرایم پرداختی هستش که لازمه بابتش هزینه بدن.
درست آقای دکتر امیشه کاری، به همین نکته میخواستم برسم. یه مواقعی استفاده از رکتک ممکنه گرونتر در بیاد تا اینکه اون بانک‌ها بخوان اون تخلفات رو در واقع داشته باشن و جرایمش هم بپردازن. یه سوالی هم دارم مشترکاً از آقای دکتر ترابی و آقای امیرشکاری که پاسخ بدن. من نگاه می‌کردم گزارش‌های جهانی رو، این مؤسساتی که گزارش میدن، رکتک‌های دنیا الان تو 2020 آخرین ریپورتی که اومده 40% تو حوزه تطبیق و کامپلینس دارن کار میکنن و تو حوزه‌های مدیریت ریسک و حتی حوزه‌های مدیریت هویت و اینها دارن کار میکنن، ولی طبق همین گزارش‌ها مثلا فرض کنید حدود 10% رکتک‌ها دارن در حوزه مانیتور کردن تراکنش کار میکنن. توی ایران به نظر میرسه بازار برعکسه، یعنی عمده رکتک ها علاقه دارن در حوزه ترانزکشن مانیتورینگ کار بکنن و عمده دیتایی هم که بهش علاقه مند هستن دیتای ترانزکشناله، در صورتی که دیتاهای دیگه هم تو بانک هست، دیتاهای مرتبط با در واقع تطبیق مقررات، فرایند، قراردادها، دیتاهای مالی یا SLA هایی که هست در بانک. برداشت من این هست که رکتک های ایرانی خیلی به اون سمت ها نرفتن، یا علاقش نبوده، یا مارکت جذابی نیست. اینو دکتر ترابی شما تایید میکنید این ارزیابی بنده رو؟ و اگر این چنین هست بفهمید که چرا به این ترتیب شد.
بله بخش صداتون رو نداشتم، ببینم چقدر از سال دقیقا متوجه شدم، ولی قبل از جواب بخواستم یه نکته ای رو اضافه اشاره کنم. جایی که دکتر امیرشکاری صحبتشون رو تموم کردن خیلی جای مهمی بود، اونم این بود که در واقع حالا جنبندی شما به این صورت شد که پس هزینه استفاده از رکتک از اون جریمه کمتره. حرفی که آیه دکتر زدن بالاتر از این بود. در واقع رکتک دارن خدماتی رو اکثرا ارائه میدن که بانک یا اون مؤسسه تمایلی به دریافتش نداره و حتی برای ضرر داره. اصلا اینجا بحث هزینه نیست. یعنی وقتی که شما مثلا تو همین بحثی که اشاره کردن مثل سایت های شرط بندی، درآمدی که مؤلف های درگیر حالا سیسپیت و بانک تا هر جای دیگه دارن از این تراکنش ها خیلی بیشتره تا اینکه بخوان قطعش بکنن. اصلا تمایلی به قطع کردنش ندارن. تنها چیزی که فورسشون میکنه که به اون سمت برن نظارت ریگولاتوری و عملا دستورالعمل‌های ریگولاتوره، اگر نه خب اون تراکنش داره انجام میشه و اونا کارمزدش میگیرن. نظر من این نکته که تو آخرین جمله آقای دکتر بود نکته مهمیه. از این نظر میخوام بگم که رکتک عملا محبوب نیست، محبوب هیچکی نیست، برخلاف اون چیزی که حالا بحث شروع شد. اکثر خدماتی که شرکت های رکتک ارائه میدن یه جوری مدوام هم هست و اگر کسی مجبور نباشه شاید علاقه چندانی هم به استفاده ازش نداشته باشه. این که ما بتونیم اینا رو یه جوری با هم همگرا بکنیم، این خب تقریبا هنره همه باید باشه، از ریگولاتور گرفته تا حالا اون بخشی از صنعت که میخوان در حقیقت تمیزتر بیزنس کنن و خب شرکت های الکتریک هم همینطور. من اگه درست فهمیده باشم شما بیشتر سوالتون در مسئله تطبیق بود و اینکه 40% به اصطلاح الکتریک های دنیا توی این حوزه کار میکنن.
بله.
درست فهمیدم و اینکه چرا توی ایران این حوزه کمتر از بقیه پرداخته شده بهش.
درست.
من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلیش در حقیقت یک پارچه نبودن رویه هاست. یعنی شاید حالا ما یه جایی که تکنولوژی همگام با اون سکشن وارد شده بتونیم رویه های تکنولوژیکو وارد مسائل تطبیق بکنیم، ولی توی اشکال سنتی‌تر بانکداری خیلی این پیچیده است. در حقیقت ما نیاز به زیرساختایی داریم، فریمورکایی داریم که بتونه شکل‌های سنتی و قدیمی‌تری که دارن این کار رو انجام میدن توی اونا بشینه و مثلا رویه‌های تطبیق توش پیاده سازی بشه. ما یک کمی سعی کردیم گاهی بعد از مسئولاتمون کنارش مثلا رویه‌های داخلی خود سازمان‌ها رو هم پوشش بدیم، ولی در کل فکر میکنم دلیل اصلیش عدم یک پارچگی قوانین و واضح بودن خیلی از اوناست. اینکه دقیقاً بانک نمیدونه که چه توقعی ازش میده. من حتی میتونم مثالهای خیلی ساده تر بزنم برای شما که چیزهای خیلی دم دستیه، بخشنامه‌های خیلی جدیدی که بانک مرکزی میزنه، مثلا تو همون بحثی که مثال قبلی هم گفتم ذی‌نفع واحد، خیلی ساده مثلا میگه که فلان گزارش باید ارسال بشه به بانک مرکزی و مثلا یه لغت ماندهش میاد. حالا یه بانکی ممکنه اینو تعبیر بکنه به مانده بعد از جریمه، یعنی تأخیر هم توی مانده اون تحصیلات حساب بکنه، یکی دیگه حساب نکنه. کلن حتی تو چیزهای خیلی جدیدتر شما میبینید که دقیقاً اون چیزی که رگولاتور میخواد، حالا اگه حتی خودش میدونه، من بعضی موقع مطمئن نیستم که خودش هم میدونه، یعنی رویه خیلی هم دقیق نیست و نتیجه میشه که سلیقه‌ای هر کسی به فراخور حال خودش پاسخ میده. من چیزی که به نظرم میرسه همین عدم شفافیت در حقیقت کامپلاینسی که رگولاتور میخواد و خیلی چفت و بستش دقیق نیست که بشه گفت که بانک به این نتیجه برسه که بیاد از یه شرکت رکتک برای کنترل اینا استفاده بکنه و حالا یا یه شرکت رکتکی بیاد بره به سمت این که چنین محصولی رو تولید بکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر ترابی. آیا دکتر همیشه که نظر شما راجع به این پرسش چی هست؟ چرا رکتک های ایرانی به دیتای ترانزکشنال علاقه‌مندن و حوزه های دیگر رو کمتر ورود میکنن؟ اینم شما باید بفرمایید.
ببینید دیتای تراکنش مثلا دیتای پاکیزه تریه، به خاطر اینکه دیتاش لایوه، به خاطر اینکه حوزهش جدیده و به خاطر اینکه دیتاش استاندارده. بنابراین رگولاتوری این حوزه هم به راحتی میتونه سوار بشه از طریق فناوری بر روی این ابزارها. دیتا تمیز استاندارد، حالا ایزو خودشو داره، بالاخره همه دارن متحد شکل این کار رو انجام میدن. فونتا معلومه، نمیدونم UTF-8 بودن فلان مهم، همه اینا انقدر از نظر فنی و از نظر فرایندی استاندارد شده که با ساده ترین ابزارهای فناوری شما میتونید روی این سوار بشید و دیتا رو بگیری و حالا اون پترن ها و اون مشکلات رو توش در بیاری. از طرف دیگه هم به واسطه اینکه بیزینس مدلش خیلی کلیر و تعریف شده هست، برای حساب کردن ضرر و منفعتش به راحتی میتونن فرموله بکنن این فضا رو که آقا اینقدر کارمزد میگیریم، اگه اینقدر تخلف باشه چه اتفاقی میفته، پس میصرفه که من اینقدر هزینه بکنم رو رکتک تا اون میزان تخلفاتمو کاهش بدم. خیلی بیزینس مدل کلیره. حالا شما اینو برگردونید به یک سری بیزینس های سنتی در بانک که نه داده های اونها تمیز هست، نه بیزینس مدل شفافی روش سوار هست که من مثلا بدونم اگر این داده تمیز بشه یا این داده مثلا پترن ریکاگنیشن روش اتفاق بیفته، تخلفات روش تش در بیاد، چه مزیتی برای چه کسایی خواهد داشت؟ اصلا قابل سنجش نیست. همین حوزه ذی‌نفع واحد که مثال خوبی هم هستش آقای دکتر ترابی فرمودن، خب ذی‌نفع واحد الان من در بیارم و مثلا پیدا بکنم که کی تو کدوم حوزه تو کدوم شرکت عضو هیئت مدیره است و چند جا داره مثلا کد بورسی استفاده میکنه، کد شرکتی استفاده میکنه و چه جوری این باند تشکیل شدن، چقدر جلوی ضرر من رو میگیره که من بابتش یه بخشی رو هزینه بکنم، ریسک خودم رو کاهش بدم. سفتی من درسته، توی کشوری داریم زندگی میکنیم که به طور سنتی اقوام و حالا روستاها و شهرهای مختلف بانکهای خیلی کوچیک توشون از قدیم الایام رفتن شعبه زدن و اونجا همه مثلا فامیل هم دیگن، همه هم دیگر رو میشناسن با حداقل KYC یا گاهن بدون KYC برای خیلی از مشتری‌ها حساب باز شده گفته این عموم این خالم الان تو مزرعه سر زمینه، لطفاً براش یه حساب بکن. نه کپیشناسنامه‌ای دارم، نه کارت ملی دارم، خیلی احراز هویت درستی کردم، حالا برای این یه چیزی ایجاد کن. بعدها مثلا وقتی که کیس خیلی پیچیده معلوم شده که آقا این اصلا آدمش وجود خارجی نداره، طرف متوفا بوده، طرف کپرنشین بوده، زاغنشین بوده، اصلا کولبر بوده، یه چیزی که اصلا حتی اگر جریمش بکنم یا مثلا پیداش بکنم هم نمیتونیم کاری باهاش بکنیم. و این اتفاقات به وفور داره اینجا میفته و داده های کثیف به مراتب اونجا پیچیدگی ابزارهای رکتک رو بیشتر میکنه. حالا توی این فضا چه کسی میتونه بیاد و مثلا بگه که آقا من از این وسط منفعت میتونم بسازم برای بانک؟ کدوم مدیر بانکی میتونه این رو به راحتی سنجش بکنه که بگه بله اگر شما بیای این کلینزینگ رو این انجام بدی یا این پاکسازی داده رو برای من انجام بدی، من اینقدر مثلا از محل سیوینگم یا از محل کاهش تخلفاتم به سود میرسم؟ این اصلا کار قابل سنجشی نیست و طبیعتاً یه نفر که میخواد به عنوان شرکت خصوصی به عنوان سرمایه گذار وارد این فضا بشه خیلی طبیعی است که اون فضا و بیزنس مدل شفاف اون رو انتخاب میکنه و نه جایی رو که دیتاهای کثیف به قول آقای دکتر ترابی بخشنامه های ضد و نقیض و غیر شفاف و بیزنس مدل غیر شفاف ده.
درسته. خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی بود آقای دکتر امیر شکاری و آقای دکتر ترابی. آقای خسروی، جناب آقای مهرداد خسروی ما روی خط داریم و کارشناس برنامه هستن امروز. سلام عرض میکنم خدمت آقای خسروی و خواهش میکنم که ایشون هم نظرشون رو بفرمایند در خصوص بازار رکتک در ایران، شرکت هایی که فعالیت میکنن و چالش ها و چلنج هایی که پیش روشون هست، یه توضیحی بفرمایند. در خدمتشون هستیم.
سلام، روز بخیر، بندم عرضه صبح بخیر دارم خدمت سروران عزیز آقای دکتر ترابی عزیز. صدای بنده رو دارید آقای رضوانی؟
صدای شما رو دارم، منتها ضعیف دارم، رضوی هستم در خدمتتونم.
بله بله، منم عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر ترابی و دوست عزیزم آقای دکتر امیر شکاری عزیز. ببینید، کامل نکات رو هم آقای دکتر امیر شکاری فرمودن هم آقای دکتر ترابی. بذارید موضوع رو از دو جنبه دیگه هم بهش نگاه بکنیم. یکی این که بحث رکتک خارج از ایران چطوری داره پیش میره و بحث رکتک داخل ایران. ببینید، بحران سال 2008 آمریکا را اگر نگاه بکنیم بیش از 43 تریلیون دلار بدهی به بار آورد که سهم هر آمریکایی در حدود 40 هزار دلار بود. اونجا بود بابت همین ماجرا خب به این باور رسیدن که اگر قوانین رگولاتوری قوی تری داشته باشن حتما میتونستن جلوی این بحران مالیه رو بگیرن. اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، تو هولوش سال 2008 قوانین رگولاتوری که توی ایالات متحده بود هولوش یک کتاب 8000 صفحه‌ای بود که توی 2016 این قوانین به کتاب 16000 صفحه‌ای میرسه. شما هم توی صحبتاتون گفتید آقای دکتر امیر شکارم فرموندن که اگر آمار 2020 رو نگاه بکنیم توی 5 تا حوزه رکتک تقریبا 352 تا اپلیکیشن یا زیرساخت موفق رکتک داشتیم که در حوزه ریپورتینگ رگولاتوری یا 50 تا اپلیکیشن موفق داشتیم، در حوزه ریسک منیجمنت 50 تا، آیدنتیتی منیجمنت 85 تا، کامپلاینس 146 تا و ترانزکشن مانیتورینگ 31. خب آمار کامل داره بهمون نشون میده که در جامعه بانکداری بین الملل در رکتک به چی نگاه میکنن و در ایران چجوریه. در خارج از ایران بیشتر عمدتاً سمت بحث کامپلاینس هستند و بحث ریسک منیجمنت، چیزهایی که حدود کسب و کار بانک ها و صنعت بانکداری رو تحت تاثیر قرار میده. در ایران دنبال ترانزکشن مانیتورینگ. اما دلیلش چیه؟ ببینید، بحث رکتک بحث داده محوره. هر جا که داده سهل الوصول تر باشه، به قول آقای دکتر امیر شکار داده نرمالایز شده تر باشه، راحت تر بتونن باش داده کاوی رو انجام بدن، خب راحت‌تر سمتش میرن، قوانین مشخص واضح و شفاف. هر جا که داده سخت‌تر به دست بیاد خیلی سخت‌تر باش کار کردن. به خاطر این ایران بیشتر به سمت ترانزکشن مانیتورینگ میریم. یکی از معضلات اساسی ما هم توی صنعت بانکداری ایران بحث اساسی KYC یا Knowing Your Customer، شناسایی مشتریان هست. یکی دیگه از معضلات اون اینه که ما دیتا ها رو به صورت روال منطقی گدرینگش رو انجام نمیدیم. به واسطه اینکه گدرینگ انجام نمیشه، دیتا سورس ها متنوع هستن، سخت روی اینا داده کاوی انجام دادن و رگولاتوری رو انجام دادن. اما یه بحث خیلی مهمی که ما روی بحث رکتکا داریم اینی که آینده رکتکا چی میشه. اگر ما قبول بکنیم که رکتک مبتنی بر داده است و بحث داده کاوی رو خیلی باید جدیدن، خیلی باید با دقت بیشتری روش توجه بکنیم، استفاده از معماری های جدید مثل ماشین لرنینگ، NLP یا حتی بلاکچین چه آینده‌ای رو برای ما در رکتک پیش بینی میکنه. یه موضوعی هم که هست، ببینید سبک بانکداری ایران با سبک بانکداری بین المللی کاملا متفاوته. در سبک بانکداری ایران ما بیشتر دنبال تجهیز منابع هستیم، اما در سبک بانکداری بین المللی ما بیشتر دنبال صرف منابع هستیم. به واسطه این نوع نگاه بانکداریمون که متفاوته، نوع نگاه رگولاتوریمون هم متفاوت میشه. بله آقای دکتر امیرشکار، آقای ترابیت کاملا درست فرمودن. رگولاتور بیشتر دنبال اینه که اگر بانک دنبال ریسک شد، دوچار ریسک شد، عمدتاً ریسک نقدینگی، چجوری اضافه برداشت در واسش پوشش بدن یا قوانین سفت و سختی بذارن در حوزه کردیت ریسک، ریسک اعتباری. اما در حوزه اینکه تجهیز رو چجوری انجام بدیم و چجوری با تجهیز کار بکنیم، عمدتاً قوانینی نداریم. من دوست دارم که دو تا سوال از دو تا عزیز بپرسم که بیشتر در این مورد واسمون توضیح بدن. سوال اول رو از آقای دکتر ترابی بپرسیم، چون ایشون فعال این صنعت هستن، شرکتشون در این حوزه سابقه بسیار درخشانی داره. یکی این که آقای دکتر ترابی، با توجه به اینکه زیرساخت فعلی صنعت بانکداری ما و زیرساخت دیتا گدرینگمون زیرساخت بسیار کهنه است و الزامات جدیدی رو که بانک مرکزی مدام داره اضافه میکنه، یه الزامات کاملا داده محوره، کاملا فنی تکنیکاله، به نظرتون راهکار چیه و چه جوری میتونیم این معضل رو حلش بکنیم؟ سوال دومم که دوست دارم آقای دکتر امیرشکاری، دوست عزیزم، جوابش رو بدن، بحث اینه که آقای دکتر امیرشکاری، نظرتون در مورد تکنولوژی های نوین مثل بلاکچین، مثل الگوریتم های ماشین لرنینگ برای بحث رکتک چیه و به عنوان کسی که تو واحد آرندی بانک مرکزی هستید، آیا پیش بینی میکنید که رکتک در ایران تبدیل به صنعت میشه یا نه فقط در حد رگولاتوری ریپورتینگ یا همون گزارش گیری برای رگولاتور خواهد ماند؟ یعنی ما به دید صنعت بهش نگاه نکنیم. ممنونم.
بفرمایید دکتر ترابی، در خدمتتون هستم.
من با سلام خدمت رومن پوسرگی عزیز، که من مدت‌های زیادی ایشون رو ندیدم، برای همین سلام مجدد کردم. ممنون از سوالشون. من قبل از اینکه وارد خود سوال بشم، از صحبتایی که ایشون کردن یه استفاده بکنم و چند تا نکته کوچیک بگم. آقای مهندس خسروی، اگه حالا منم اشاره کردم اول بحث که بیاره بحث شرکت های رکتک به وجود اومدنشون بعد از بحران 2008 و خب سهم آمریکایی هم شما اشاره کردید، $40,000 از اون بحران. خیلی ساده است که من بیام بگم ما شاید یه چیز مشابهی داشتیم، بحران مؤسسات مالی چند سال پیش اینجا. ما حتی الان نمی‌دونیم که سهم من ایرانی از اون بحران چقدر بود. اینجا هم تقریبا از جیب مالیات دهنده ها، یا بهتر با ادبیات خودمون بگیم از جیب بیت المال، تخلف مالی عظیمی رو که صورت گرفته بود یه جوری دولت تقبل کرد و تموم شد. واقعیتش اینه که ما حتی توی اطلاع رسانی، یعنی این که بتونیم افکار عمومی رو آماده بکنیم برای اینکه چه اتفاقی داره میفته، نموفقیم. ما خیلی عقب‌تر از اینیم که به ریگولاتور یا به نهادهای مالی نشون بدیم که رکتک لازمه. ما حتی تو افکار عمومی نمیدونن که چنین چیزی چه در حقیقت مشکلاتی میتونه ایجاد کنه. من این همون اتفاقی که حالا چند سال پیش تو مؤسسات مالی افتاد و دارم حس میکنم. خب وقتی که مثلا تو این بحران کرونا همه نمیدونم بورسای دنیا 30% و 40% و چند ده درصد افت میکنن ولی ما همینجور داره بالا میره. این که همه خوشحالن به نظر من یه روزی باید یکی بهشون بگه و اینو مطمئنن وظیفه رگولاتور اون موقع است که آقای محترم که امروز خوشحالی از سود چند ده درصدت، اگه یه روزی فلان مسئله پیش اومد توقع نداشته باشیم که دولت یا در حقیقت بیت المال اون رو جبران کنه. این بحث البته خیلی پیچیده است، من هم میدونم که اینجا نباید واردش بشم، ولی نکته اصلی اینه که خیلی پارتی های مختلفی عملا نقش دارن تو این قضیه، سود میبرن. مثلا فرض کنید به خاطر نیاز جامعه که میخوان نقدینگی یه جور جذب بشه اون فورس میشه اون سمت، ولی این که آیا رگولاتور اون حوزه وظیفه‌اش چیه، خب خیلی ساده چند سال پیش ما اینو تو بانک داشتیم با مثلا سودای بالا، حالا رگولاتوریه بانک مرکزی الان چند سالیه که سعی کرده مسئله سود زیاد رو در حقیقت نظارت کنه. میخوام بگم که خیلی ما اصلا فرهنگ این که اینا باید کنترل بشه، این که یک کسی وظیفه داره که این کنترل رو انجام بده، نیم یه پله پایین تر راجع به بانک حرف بزنیم، حتی خود رگولاتور گاهی نمیدونه که باید راجع به چی اون وظیفه نظارتش انجام بده و چه هدفی باید داشته باشه. نکته دیگه که میخواستم از صحبت های مهندس خسروی در حقیقت استفاده بکنن و تأکیدی که کردن به KYC که حالا یه مقدار به سوالشون ربط داره، در واقع اتفاقی که الان توی نسل جدید رکتکا افتاده خیلی بیشتر از این که دیگه فوکوس روی KYC باشه، حالا اصطلاحا میگن که KYD پیشنهاده، یعنی در حقیقت پیشنهاد دارن میکنن به جای نو یور کاستومر نو یور دیتا. در واقع ما اینقدر میتونیم از دیتاهایی که وجود داره استفاده بکنیم، حتی توی همون مبحث کامپلاینسی که شما فرمودید که کمتر توی ایران بهش پرداخته شده، در واقع میشه فوکوس روی دیتا باشه و بیشتر نسل جدید به اصطلاح رکتکان دارن میرن و همین سمت که خب قطعا خیلی حالا میشه راجعش صحبت کرد، data driven حالا everything data driven compliance data driven حتی مهمی هر چیز. نکته اصلی حالا ما هم تصورمون مأموریتمون تو شرکت تصورمون بود که این روی کرد رو داریم جلو میبریم و همونجوری که توی سوال شما بود، خب این روی کرده داده محور با مشکلات خیلی زیادی از جمله مسئله زیرساخت کهنه و داده های غیر تمیز و غیره سرکار داره. من فکر میکنم که حرف که شما میزنید کاملا درسته، ولی ما حتی همون داشته های فعلی رو هم منظر کافی استفاده نمی کنیم که حالا یک قدم جلوتر رو گلایه میکنیم بگیم که چرا قدم جلوتر نمیتونیم بریم. من خاطرم هست که یه روزی آقای این حرف که میدونم شاید 5 سال پیشه شاید هم بیشتر 6 سال نمیدونم دقیق یادم نمیاد، آقای دکتر امیرشکاری با دو تا از بزرگان پژوهش کرده، من ساختی که ما برای در حقیقت AML و دیگر محصولات تونی توی بانک های یاد کرده بودیم رو یه دموی دادم بهشون، حالا جناب نیلی بودن و جناب فرشاد فاطمی و ایشون، و دقیقا اینا هیجان زده شده بودن که پس فلان کار هم میشه کرد، پس راجع به فلان چیز میشه استرس تست کرد، پس یعنی ما از داشته‌ای که حتی حالا با وجود صحبت که شما میکنید زیرساخت‌ها کهنه است و نداریم و اینا، ولی با همین چیزهای ایجاد شده و از همون چیزی که ایجاد شده خیلی نمیتونیم استفاده کنیم، سازوکارش نداریم و غیره. من فکر میکنم که حالا یه کمی برگردیم حداقل از کارهایی که شده استفاده بکنیم و بعد ببینیم قدمهای بعدی رو چه جوری باید برداریم، چه جوری میتونیم راه حرکت.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر ترابی. آقای دکتر همیشکای، سوالی هم که آقای خسروی پرسیدن از شما در رابطه با استفاده از تکنولوژی و فناوری بود، خوشحال میشم توضیحاتتون رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ایشون دو تا سوال فرمودن، یکی این که آیا پیش بینی میشه که مثلا تکنولوژی‌های مثل بلاکچین، ماشین لرنینگ، حالا بیگ دیتا و حوزه‌های دیگه مثل نیورال نتورک و اینا هم بیاد و در رکته که ما استفاده بشه؟ من به نظرم میاد که بله، این اتفاق خواهد افتاد، ولی بیشتر از هر چیزی این صنعت یا این بازوردی که الان به وجود اومده نیازمند اشتراک گذاری داده هاست و نیازمند یک سری قوانین و مقررات خاص خود رکتکا. یعنی ما باید بدونیم چارچوب های رکتکا تا کجا حق داره در دیتاهای مردم ورود پیدا بکنه. من الان اطلاع دارم مثلا شرکت های حاکمیتی مثل سازمان مالیاتی، مثل شرکت خدمات انفورماتیک و حالا خود بانک مرکزی دسترسی های بسیار عمیقی به دیتاها دارن، دیتاهای بسیار خوبی کالکت شده اونجا، ولی مالکیت این دیتا بعضن از نظر قانونی مورد سوال هست. معلوم نیستش آیا این مثلا شرکت خدمات اصلا اجازه استفاده یا مثلا پیاده سازی برخی الگوریتم ها رو روی اینها داره که بخواد باهاش یه کاری انجام بده، یا اصلا اگر این کار رو انجام بده مسئولیت این با کیست. همون FIU که فرمودن، FIU خب خیلی کالکشن خوبی از داده ها رو جمع آوری کرده بود، ولی استفاده نابجا از اون میتونه حقوق شهروندی افراد رو تحت تاثیر قرار بده و ما هم کشوری هستیم که خیلی قانون مدار رفتار نمی کنیم. حتی در خود دولت مردانمون هم خیلی قانون مداری متداول نیست و کافیه که چند سو استفاده شخصی از اون حجم دیتا و اطلاعاتی که یک جا تجمیع شده اتفاق بیفته و عملا هم تکنولوژی و هم اون دپارتمان و هم اون سازمان و تمام اون دوریتا با یک اتفاق اشتباه، با یک مثلا سوء استفاده نابجا میتونه کاملا زیر و زبر بشه و از بین بره. این اتفاق افتاده که دارم عرض میکنم الان خدمت شما. ما جاهایی رو داریم که دیتا کالکشن های خیلی خوب، دیتا پترن های خیلی خوب روی اینها اعمال کردن، دیتا کلینزینگ های خوب روی اینها اعمال کردن، ولی کسی دیگه جرئت نداره بعد از اینکه دو سه نفر از اینها سوء استفاده کردن، به دستور مافوق هم مثلا سوء استفاده کردن، یعنی سوء استفاده نبوده، دستور مافوق بوده که آقا مثلا شما در بیار که فلان کسک چه املاکی داره، فلان کسک چه دارایی هایی داره و مثلا رفته ازش استفاده شخصی کرد و این باعث شد که یهو اون حوزه مورد در اصل سوء زن قرار بگیره و از سمت حاکمیت که این دیتا از کجا نشر شده، به چه اجازه‌ای از اینجا مثلا دیتا استخراج، اصلا کی گفته اینها رو داشته با شما، از کی اجازه گرفتی این دیتا، این حجم دیتا رو شما اصلا بهش رسیدی؟ چون از توی این حجم اطلاعات و به علاوه فناوری میتونه اتفاقات خیلی عجیب غریب و ترسناکی بیفته حالا وقتی بهش نگاه بکنیم، و این اتفاقات میتونه حریم شخصی خیلی از شهروندان رو تحت تاثیر قرار بده، جناح‌های سیاسی رو خیلی بخواد تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل هستش که داشتن این حجم داده خودش یک ترسی رو در سازمان ها میاره، بعد از اینکه یکی دو نفرشون به واسطه اشتباهات یا به واسطه گوش دادن حرف مافوق به نوعی تنبیه بشن، تنبیه های شدید بشن و حتی بازداشت بشن، دیگه باعث میشه که حتی اگر این زیرساخت ها وجود داشته باشه هم نه به کسی بگن، نه به کسی دسترسی بدن، نه حتی از توی اون دیتاها صدایی در بیاد و حتی ازش حتی برای مصارف درست هم دیگه استفاده نشه. این متاسفانه در کشور ما هم اتفاق افتاده و یکی از بازدارنده های صنعت رکتک میتونه همین عدم وجود قوانین پروتکشن و قوانین استفاده باشه. در دنیا شما میدونید مثلا وقتی که یه مطرح میکنه، اوپن بانکینگ رو مطرح میکنه، دسترسی ها رو میخواد مجاز بکنه، در کنار اون قانونی به اسم GDPR رو هم تصویب میکنه که دیتا پروتکشن مشتریان و شهروندان رو توش کلیر میکنه. میگه اوکی اگر میخواین حالا این دیتا رو به اشتراک بگذارید، کجاها نیازمند اجازه مستقیم خود مشتریه، کجاها نیازمند این اجازه نیست، کدومها رو میتونید تجمیعی ارائه بکنید، کدومها رو میتونید تکی ارائه بکنید، به چه نهادهایی میتونید ارائه بکنید، و تمام این بازی بعد اول شفاف بشه تا شما بتونید بعد از اون وارد صنایع اسم رکتک بشید که اونها بیان و شروع به خدمت رسانی بکنن.
خیلی ممنونم. پس دو تا نکته تو فرمایشات اخیرتون، یکی فقدان قوانین چیزی شبیه GDPR و دوم هم بحث کالچر و فرهنگ هم ما اینجا داریم که حالا به موقعش از آقای دکتر ترابی هم روی این موضوع من سوال میپرسم. آیه دکتر چارلنگی روی خط هستن و سلام عرض میکنم خدمتشون، ظاهرا نکته‌ای داشتن و میخواستن در واقع نکته تکمیلی به بحث ما اضافه بکنن، در خدمتشون هستیم. آقای چارلنگی بفرمایید.
صدای من هست جناب رضوی؟
بله قربان. بله قربان بفرمایید.
خب صبح جمعتون بخیر همکاران محترم، عرض ارادت خدمت جناب آقای دکتر ترابی و دکتر امیرشکاری و مطالب خوبی که آقای دکتر خسروی فرمودن. ببینید من میخوام یه عرضی کنم. ببینید اجازه بدید اول وضعیتمون رو نسبت وضعیت بحث رگولاتوری در سطح جهان یه نگاهی بهش بندازیم. الان ما رتبه 2018 امتیازی که میگیریم 82 هست و در رتبه 75 جهانی در کنار افغانستان و قزاقستان قرار داریم. در ردیف سوم مدلینگ رگولاتوری جهان هستیم. هنوز ردیف دوم نیستیم. ردیف دوم کشور مثل پاکستان ردیف دوم طی کرده. یعنی بحث سرمایه گذاری داریم و نوآوری رو تو رگولاتوری. منتها از آقای امیرشکاری من یه سوالی داشتم خدمتتون. و اونم اینی که خب رگولاتوری اگه درست عمل نکنه و رکتک ها رو پروبال نده و برنامه ریزی برای رکتک ها نکنه، ما در درآمد جی دی پی آیا با مشکل مواجه نیستیم؟ همه چیز که بگیره و بند نیست، همه چیز که آقا ریسک کنیم و تخلف کنیم و اینا نیست. آیا در حوزه درآمدزایی این کمکاری نیست از طرف رگولاتور که اجازه نداده جی دی پی کشور بالا بره به خاطر اینکه قوانین و مقررات درستری رو طراحی بکنه و ارائه بده برای ما؟ آیا رگولاتوری گاری رو جلو اسب بستن نبوده؟ ما سرویس هایی که به خودمون تو فناوری بانک ها مربوطه آیا خیلی جلوتر از رگولاتور نبودیم و قاعدتا مسائل بازدارنده رگولاتوری رو باهاش تو این سالها مواجه نبودیم؟ اینا کی میخواد جواب بده؟ کی میخواد بگه که رگولاتور کمکاری کرده؟ حالا من یه اسم دیگه روش نمیذارم. آیا این کمکاری مورد پذیرشه؟ آیا درآمد ناخالص ملی کشور که به علت نداشتن قوانین و مقررات حالا چه سلبی چه بازدارنده چه توسعه‌ای آیا تاثیرگذار نبوده برای ما؟ سرآخرم ممنونم از برنامه‌تون، تشکر می‌کنم.
خیلی ممنونم. آیه دکتر امیرشکاری از شما سوال رو پرسیدن، بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. اولا عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر چالنگی، ارادت دارم خدمتشون، ممنون از سوالی که پرسیدن، بسیار بجا بود. من یک تئوری رو که در زمینه نظام رگولاتوری بانکداری هست عرض بکنم خدمتتون و اون این هستش که معمولا در اقتصاد کلان و در کشورهای پیشرفته سه محور رو مسئولیت‌های اصلی بانک‌های مرکزی می‌دونن. یکی بحث فاینانشال استیبیلیتی و یا ثبات مالی، یکی بحث مانیتری پالیسی و استیبیلیتی یا در از ثبات سیاست‌های پولی و ثبات پولی، و سومیش توسعه بازارهای پولی هستش، توسعه و در اصل نظارت بر بازارهای پولی. ما تو دوتای اول بیشتر بانک مرکزیمون فعالیت میکنه. بانک‌های پیشرفته اون قسمت سومشون، بانک‌های مرکزی پیشرفته اون قسمت سومشون هستش که خیلی خیلی بیشتر فعاله. یعنی چی؟ یعنی به توسعه بازارها و ایجاد زمین بازی بیشتر کمک میکنن تا این که بخوان به قول آشارنگی بگیر و ببنده رو بیشتر حواسشون باشه. ما از قدیم، یعنی این حتی فقط به بعد از انقلاب هم محدود نمیشه، حتی از قبل از انقلاب مدل نظارتی ما به صورت سنتی مدل گرفتن بوده، مدل مچگیری بوده، مدل کشف کردن تخلفات بوده، تا مدل اینکه بازی رو جوری بچینیم که این تخلف کمتر بشه، که پروداکتیویتی بالاتر بره. این اتفاق نه تنها در نظام بانکداری مرکزیمون، بلکه در نظام پلیسمون، بلکه در نظام قضاییمون و اصلا فرهنگ این کشور می‌بینیم که ما اصولا دنبال پیدا کردن موارد و تنبیه اون موارد هستیم تا اینکه بیشتر مثل کشورهای پیشرفته که به این بلوغ رسیدن که اول زمین بازی بهتری ایجاد بکنن، رفاه اجتماعی بالاتر، بیکاری کمتر، که بازی سازی اتفاق بیفته، در اون بازی همه بتونن برنده باشن به سهم خودشون و اون برنده بودنه باعث بشه که برای تعادل بازی دست به تخلفات کمتری بزنن. این اتفاق رو کاملا حرفشون درسته، ولی من میخوام عرض بکنم که در یک حوزه نیست و این جزء کالچر ما هست و کشور حالا جهان اول تفاوتش با کشوری که هنوز به اون بلوغ نرسیده در همین اتفاقات و در همین فرهنگ هاست و کاملا قابل قبول هست وقتی که ایشون میفرمایند که خب ما به نوعی در همه حوزه های رگولاتوری و نه صرفا بانک مرکزیمون موانعی که به واسطه بخشنامه های متعدد ایجاد میکنیم و اتفاقاتی رو که رقم میزنیم به بازی سازی در فضای رقابت اصلا کمک نمیکنه و بلکه موانع جدیدتری هم سر راهشون ایجاد میکنه. این چیزی نیستش که بخواد با یک نفر یا یک مثلا رئیس جمهور یا یک مثلا دولت خاصی بخواد مدیریت بشه. این اتفاق فرهنگی است به نظر من که این فرهنگ ریشه در جنس انتساباتمون داره، در سواد افرادی که به مدیریت میرسونیم، در تجربهشون، در روش شایسته سالاری انتخاب مدیران که خب همه میدونیم در نه تنها سازمانهای دولتی، در سازمانهای نیمه خصوصی و خصوصیمون هم خیلی ما خیلی مثلا به انتساباتمون برای شایستگیشون توجه نمیکنیم. این اتفاق رو باید فرهنگی و جنس سازمانداریمون بیشتر ببینیم تا اینکه فقط بخوایم یک نهاد رو اینجا علم بکنیم و بگیم که این مشکل ساز بوده. من به نظرم میاد که این فراتر از یک نهاد مثل بانک مرکزی که خودش هم استقلال کافی نداره، انتسابات خودش هم به نوعی دستوری اتفاق میفته و نه تخصصی و شایسته سالاری و نه فقط بانک مرکزی، همه جامون به این صورت هست.
آقای دکتر امیرشکری ببخشید صدای من هست؟
بفرمایید. چاله
من عذر میخوام. خیلی ممنون آقای امیرشکری، جوان خوشفکر توانمند. ببینید دو تا چیزو برام توضیح بدید، رگولاتوری بانک مرکزی و خدمات انفورماتیک. من اینو نمیفهمم. یک، پیشرفته ترین مدل رگولاتوری انحصار همگانیه. انحصار همگانی رو تو پی اس پی ها من نمیفهمم چطور ممکنه انحصار به وجود بیاد و اون فرد ایرانی که میتونه بیاد و یه پی اس پی بزنه و شروع کنه به کار اجازه نداره این کارو بکنه. چجور میشه؟ آیا نباید ما به انحصار همگانی برسیم؟ یعنی همه انحصار داشته باشن تو اینکه هر کاری دوست دارن تو این مملکت بکنن. قوانین رانمایندگی ما انحصاری نکردیم، یه گواهینامه میدیم همه پشتش میشینه، پشت ماشین. ولی الان اومدیم بانک مرکزیمون انحصارگرایانه برخورد میکنه با همه موضوعات، هم با بحث بیزنس، هم با بحث توسعه فعالیت. ممنونم.
بفرمایید.
بله، عرضم به خدمتتون که درسته و شما فرمایشی که دارید در خصوص انحصار کاملا درسته. این انحصار در دنیا دیگه به صورتی که ما اینجا داریم وجود نداره و به نوعی تبدیل شده به چارچوب، از لایسنس تبدیل شده به چارچوب. وقتی که لایسنس باشه باید سازوکار ارائه مجوز براش وجود داشته باشه، ولی زمانی که شما این رو تبدیل میکنید به چارچوب ها و قواعدی که تحت اون باید فعالیت بشه، اون موقع از انحصار تبدیل میشه به همون انحصار همگانی که شما فرمودید. ولی این بلوغ در و این ظرفیت اصلا در رگولاتوری ما وجود نداره. ما از گذشته نیومدیم متناسب با رشد حوزه های مختلف براش در رگولاتوری نهادسازی بکنیم، ولی من میخوام این نوید رو بدم که الان در جریان هستم که بانک مرکزی پروژه هایی داره که داره روی این ظرفیت سازی اتفاقا کار میکنه. روی کرده حالا بعد از جناب آقای همتی بیشتر به نهادسازی و به سمت ایجاد اون فضاهایی که لازمه ایجاد زمین بازی هست تغییر پیدا کرده و نه فقط اون حوزه هایی که در سابق برای بگیر و ببند ها وجود داشت. امروز چون خدای همتی از بخش خصوصی اومدن، از حوزه های بانک ها آشنایی کامل دارن، اطلاعات کامل دارن، هدفشون دیگه با اون اپروچ های قبلی به نظر من شباهت نداره. حداقل پروژه هایی که استارت زدن این رو نشون میده. حالا این پروژه ها با این فرهنگ سازمانی کشور ما چقدر به طول بیانجامه من نمیدونم واقعا، ولی میدونم که حداقل تفکر ایشون مبتنی بر این هستش که قسمت سوم رگولاتوری که همون بازی سازی و زمین بازی بود رو تقویت بکنن که بتونن تو اون فضا قواعد تخلفات رو شفافتر مطرح بکنن و بتونن از این بهره‌مند بشن که بخش خصوصی بیاد که این فضا بتونه بازی بیشتری بکنه.
خیلی ممنونم. آیا چالنگی نکته دیگه هست در خدمتتون باشیم یا گفتگو رو ادامه بدیم؟
نه ممنونم، متشکرم. تشکر میکنم زهای امیرشکاری، متشکرم. جناب ترابیرم عرض ارادت دارم.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر چارلنگی، نکات خوبی بود اضافه کردید. آقای دکتر ترابی، من اجازه بدید الان در واقع بیش از یک ساعت از بحثمون داره میگذره و من میخوام یه فصل جدیدی رو باز بکنم. تا اینجا ما تمرکزمون در واقع روی این موضوع بود که نظارت بر فناوری بدون فناوری ممکن نیست و جنبه نظارتی رکتک رو و اینکه رکتک میتونه در حوزه نظارت بر اجرای قوانین به ما کمک بکنه. میخوام از شما این سوال رو بپرسم که نقش رکتک در تنظیم مقررات و وضع قوانین جدید مخصوصا در حوزه فناوری های نوین چی هست؟ مثال میزنم، من میخوام فرض بفرمایید که به عنوان بانک مرکزی نظام کارمزد رو متحول بکنم. نمیتونم با یه مدلاتور، با یه شبیه ساز، با یک فضای سندباکسی اینو شبیه سازی بکنم و اثرات تصمیماتم رو قبل از اینکه اجرا بکنم یه جایی تستش بکنم. تو حوزه دیگه هم همینطور، تو حوزه کیف پول OTP اتفاقی که افتاد، بحث دیجیتال کارنسی، رگولاتوری ما روش رگولاتوریش الان به چه ترتیب است؟ چقدر داره از سندباکس و سیمولاتورها استفاده میکنه و رکتک میتونه چه کمکی بهش بکنه؟
من فکر کنم که سوالشون انقدر واضح بود و جوابم توش بود، یعنی من غیر از تایید کردن حالا چاره‌ای ندارم. واضحه که میشه این کار رو کرد. اگه حالا یه ورقی بزنیم به کاری که دنیا دارن میکنم، خیلی ساده میبینید که نسل، یکی از مشخصات نسل جدید رکتکا همین به اصطلاح سیمولیشن و سندباکس و در حقیقت کمک کردن به دستگاه نظارتی برای تصمیم سازیه. ولی واقعیتش اینه که من خیلی فاصله میبینم اون چیزی که الان جریان داره با این مطلبی که شما میفرمایید. سازوکار اجراییش رو نمیبینم، یعنی متوجه نمیشم که چجوری باید این اتفاق بیفته، چون خیلی فاصله هست بین اعتماد به رکتکا و حالا نیازی که شما میفرمایید. خیلی چیزای دیگه هم هست در کنارش. این مثالی که حالا تو سوال جناب چالنگی هم مستتر بود، انحصارا هست، نگاه غیر از حالا انحصار خاص، نگاه انحصارگرایانه هست، عدم ثبات رو خود نگاه نظارتی هست که خیلی خیلی موقع تفاوت معنیداری با قبل پیدا میکنه. حتی من یه قدم بیام عقب‌تر میتونم بگم، شاید این تو جواب سوال جناب خسروی میگفتم، حتی ما بحث مثلا یک بار چه سازی داده و اینا داره میشه، بعض موقع آدم حس میکنه که این اتاق بانک مرکزی با اون اتاق بانک مرکزی اصلا اطلاع ندارن. یعنی یه داده ای رو که این گرفته از فلان بانک، اون یکی هم فرد و یه نوعی یه سال با یه کم بیشتر میخواد بگیره. حتی ما به نظر میاد بین جاهایی که یکی هن در واقع ما هماهنگی نداریم، چه برسه با اینکه شما انتظار داشته باشی که یه متولی باشه که بیاد مثلا توانایی ها رو توی جامعه شناسایی بکنه و بعد از شناسایی تازه بهشون اعتماد بکنه. حالا فرض رو بر این بگیریم که اون انحصاری که جناب چارلنگ گفتن وجود نداره. نکته ای که بعدی میخواستم بگم، حالا رو همین ادبیات یکسانه بیشتر رو تاکیدم. یه چیزایی دیگه هم بگم، ما از بانک‌ها و رگولاتوری بانک‌ها اونقدری که توقع داریم از بقیه جامعه توقع نداریم. منظورم بقیه سازمانایی که اونا هم نقش باید داشته باشن در حقیقت پیش برد این کلیت رگولیشن. ببینید یه مثالی میخوام بزنم توی بخشنامه‌ای که حالا نمیدونم بخشنامه‌ای که یه تاریخش یادم نیست، ولی بخشنامه سال 98 بانک مرکزی چیز هیئت دولت راجع به دستورالعمل پولشویی، اگه اجازه بدید من الان اینو پیداش میکنم. حالا تاریخش خیلی مهم نیست، ولی عملا مثلا از بانک مرکزی خواسته که امکان شناسایی روابط باشه، ولی بله پیدا کردم آیین‌نامه اجرایی مورد 14 الحاقی قانون مورد پولشویی 22 مهر 98. بانک مرکزی وظیفه‌ای که داره امکان شناسایی روابطه، در حالی که مثلا فرض کنید که ثبت احوال دیتابیس اطلاعات استعلام تغییرات رو روزانه اعلام کنه، نمیدونم وزارت بهداشت چه کاری انجام میده، به وزارت ارتباطات باید سامانه نشانی مکان محور و سامانه شماره تلفن. وقتی نگاه میکنی تک تک سازمان رو، وظایفشون رو و به خصوص سرویسی که اینا باید بدن از جمله بانک ها، میبینی چقدر متنوع و عملا هیچ کسی به سمت این کلیت نمیره. بعد ما اکثرا رو لبه یه جایی که اتفاقا تکنولوژی توش بیشتر از همه پیشرفت کرده فشار رو میاریم به اونجا و میخوایم اونا بیشتر بتونن این وظایف رو انجام بدن. حالا کسی مشکلی نداره، ولی
آقای دکتر تارابی صداتون رو از دست دادیم، اصلا از چت خارج شدن، داشتن توضیح میدادن. آقای دکتر تارابی من سوالم هم این بود، حالا اینم از آقای دکتر میشکاری هم میپرسم، یه جایی از رکتک انتظار داریم نظارت بکنه بر قوانین، یه جایی روی تقنین و قانونگذاری، جاهایی هم روی موضوع تنقیح قانون. یعنی فرض بفرمایید که حالا نریم سمت رگولاتور، توی یه بانک شما میبینید که توی بانک بزرگ ساختار به گونه ای هست که کمیته های متعدد هست، معاونت های متعدد هست و اینها خیلی مواقع مصوباتشون با همدیگه کانفلیکت داره و نیاز به تنقیح داره، همونطوری که تو مجلس هم ما یه کمیته تنقیح داریم و مصوبات رو با هم چک میکنه که کانفلیکت نداشته باشه. اینجا هم به نظر میرسه که بازاری هست که میتونن رکتک ها توش فعالیت بکنن. آیا تو رو برگشتید به گفتگو ما؟ صداتون هست؟
نفهمیدم کی رفتم تو کی حرف بود.
خواهش میکنم بفرمایید ادامه صحبتتون رو بفرمایید.
نه من داشتم جنبندی میکردم که یک کمی شاید بعد نگاهمون رو از سطح حالا به سطح کلانتر جامعه ببریم. فقط بانک ها و بانک مرکزی نیست، خیلی های دیگه هم وظایفی دارن که به درستی انجام نمیدن و میخواستم بگم که این زمینه فرهنگی داره که عملا کسی بازی نمیده رکتکارو. ولی شما سوالتون رو مثل زایم رفتید به سمت زایم شکاری میخواید؟
درسته. من حالا در واقع شما جنبندی بفرمایید، من با یه دکتر همین شکاری ادامه میدم سوالمو. اگر شما نکتتون تموم شد من ادامه بدم.
من متوجه نشدم که تو کجا داشتید، برای همین یکمی سختم شد. حس میکنم یه چیزایی اگه بگم دوباره تکراری.
درست. بسیار خوب آقای دکتر، میوت بفرمایید که من از آقای امیرشکاری سوالمو ادامه بدم. آقای دکتر امیرشکاری، شما که در پژوهشکده پولی کار کردید، چرا در واقع سندباکس ایجاد نشد و چرا از ظرفیت رکتک ها برای تقنین و تنقیح قوانین استفاده نشده تا حالا؟ بفرمایید.
عرض خدمت شما که من اول یه مقدار جایگاه پژوهشکده رو توضیح بدم، چون قاعدتاً اسم پژوهشکده لازمش این هستش که خب آرندی بانک مرکزی باشه و یک فضایی باشه که مطالعات توش صورت بگیره، ترندهای روز توش مورد پایش قرار بگیره و افرادی باشن اونجا که بتونن این رو به صورت خوراک به تدریج تزریق بکنن در تصمیم گیران بانک مرکزی. خب همونطور که میدونین آرندی هم هزینه های خاص خودش رو داره و خب توی دنیای مدرن سازمان هایی که میخوان پیش رو باشن و میخوان آرندیشون واقعا یک پله جلوتر از بقیه حرکت کنه، حتی تا 2-3% درآمد خود تخصیص میدن به حوزه آرندی. شما این عدد رو مقایسه میتونید بکنید با مثلا بودجه 1 میلیاردی در سالی که مثلا برای پژوهشکده پولی بانکی در نظر گرفته شده از نظر عدد و رقم، و میتونین دقیقا تصور بفرمایید که چه افرادی با چه سایز حقوقی میتونن اصلا اونجا به کار گرفته بشن. و در مرحله دوم میتونید ببینید که چقدر اصلا ریکوست از سمت بانک مرکزی برای
دریافت دانش روز از این سمت وجود داشت، چون قاعدتا بانک مرکزی در دوره‌هایی که اعتقاد به پژوهش داشت یک سری پروژه‌های پژوهشی و اولویت‌های پژوهشی رو تعریف می‌کرد، برای واحد‌های مختلف گروه‌های مختلف پژوهشی پژوهشکده ارسال می‌کرد، اونها تحلیل می‌کردن، تحلیل اقتصادی می‌کردن، تحلیل بالاخره مدل سازی می‌کردن و بعد نتیجه رو به بانک مرکزی اعلام می‌کردن و بعد نتیجه‌های مطالعات اینکه چه میزان استفاده میشد یا نمیشد یا اصلا دستوری برخورد میشد هم باز بحث سوم بود. من میخوام بگم کشور ما خیلی کشوری نیست که مدیرانش اعتقاد به پژوهش داشته باشند. حالا خودتون در بقیه جاها هم اینو میتونید ببینید. و از طرف دیگه مخصوصا در حوزه فناوری و در حوزه آیتی من میتونم به جرئت بگم حتی یک پروژه از سمت بانک مرکزی تا حالا برای گروه بانکداری الکترونیک پژوهش کرده نیومده که بخواد تعریف بشه و این به معنی اون هست ما پیشنهاد کم نداشتیم براشون، ولی این به معنی اون هستش که هرگز بانک مرکزی احساس نیازی نکرده در این حوزه که بخواد از دانش مثلا پژوهشی استفاده ببره و بخواد در تصمیماتش پژوهش رو دخالت بده. این بخشش برمیگرده به اعتقاد و بخش دیگرش برمیگرده به بودجه هایی که اصلا برای پژوهش کرده در نظر گرفته بشود که بخواد آدم قوی پژوهشگر بین المللی کارگروه های قوی تشکیل بده و بخواد کاری رو جدی انجام بده. من خاطرم میاد به تازگی که آقای دکتر دیواندری اومده بودن و مدیریت اونجا رو به عهده گرفته بود، دوستانی رو از همکاران قوی بانک ملت حتی در کمک بدن به کارگروه های بانکداری الکترونیک پژوهشگر. خود دکتر دیواندری تو حوزه بانکداری الکترونیک بالاخره آدم توانمندی بود، نتیجه کارهاش تو بانک ملت مشخص بود. همون تیم ها رو و همون افراد قوی رو که قطعا خیلی هاشون صاحب نظر هستن و میشناسن شنوندگان و محترم، آوردن تو پژوهشگر کارگروهی تشکیل دادن که ما بتونیم یه سری پژوهش‌ها و حوزه‌های مهم حتی از جمله رکتک رو که یادم میاد پروژه‌ای بودش که دوستان تعریف کرده بودن تو حوزه همین دیتا کالکشن ها و کمک به فراد دیتکشن ها رو انجام بدیم. به محض اینکه در حد پژوهش انجام شد و رسید به جایی که باید یه مقدار عملیاتی تر می‌رفتیم جلو و مثلا نیاز به پیمانکار بیرونی می‌شد، آوتسورس می‌شد و غیره، خود دوستان بانک ملتی بودجه‌های پژوهشکده رو دیدن و عدد رقم‌ها رو مقایسه کردن با اون چیزی که مثلا حتی در بانک ملت متصور بودن، خودشون دیگه کم کم زمین بازی رو ترک کردن و برگشتن به سمت بانک خودشون و دیدن که اصلا عدد و رقم ها شبیه به یک کار پژوهشی حتی نیست، شبیه به کار آزمایشگاهی حتی نیست که بخوان اونجا واقعا وارد فضای پژوهشی جدی بخوان بشن. این رو من عرض کردم چون هیچ جا قبلا راجع به این محدودیت های پژوهشی و اصلا انتظارات خیلی صحبت نشده بود و خب آدمای بزرگی اومدن، ولی آدم بزرگ امکانات بزرگ میخواد. دکتر نیلی بسیار انسان بزرگی بود، دکتر دیواندری الان هم که جناب آقای شاپور محمدی، آدم هایی هستن که بالاخره سمت های بسیار بزرگی در کشور تجربه کردن، ولی وقتی وارد پژوهش کرده میشن امکانات و افراد و بالاخره متخصصین و از طرف دیگه سفارشات بانک مرکزی که باید بیاد و تبدیل به پژوهش بشه، اینها همه دست در دست هم میده و نهایتاً منجر به عدم بهره‌وری یک نهاد پژوهشی در نظام تصمیم گیری میشه. من این بحث رو کوتاه بکنم، برگردم به خود مباحث رکتکمون و فکر میکنم که جایگاه بانک مرکزی جایگاه دوم مشتریان رکتک هست و جایگاه اول رو باید به نهادهایی مثل خود بانک‌ها و نهادهای مالی و مخصوصا فینتک‌ها که نیاز مبرم دارن به رکتک جایگاه رو بدیم. بحثی که فرمودین رو هم من فقط عرض بکنم که بانک مرکزی ما به تازگی اومده این پروژه رو کلید زده، استارتش رو زده و به عنوان تعریف پروژه در پروژه‌های 99 خودش میدونم که قرار داده. ولی حالا اینکه این سندباکس در چه ابعادی ایجاد بشه، آیا فقط نظام پرداخت رو در سندباکس بخوام بیارن، آیا مثلا لنتک ها هم میان در سندباکس، آیا اسکوپش به اینشورتک ها هم میرسه، یا تا کجا میتونه این فضا بزرگ بشه، مباحثی هستش که نیازمند گذشت زمان و دیدن حصول نتیجه این پروژه سندباکس خواهد.
خیلی ممنونم، توضیحات جالبی بود، مخصوصا بخش اول فرمایشات شما در رابطه با محدودیت های پژوهشکده پولی و بانکی. از بخش دوم استفاده میکنم، یه اشاره‌ای به استارتاپ های فینتک داشتید، استارتاپ های در واقع رکتک داشتید و اینکه توصیه میشه که اصلا رگولاتور رکتک ها مشتری قرار ندن در مرحله اول و برن فضاهای دیگر رو باز بکنن. آقای دکتر ترابی، من سوالم اینه، یه بحث
کوچولویی هم در مورد استارتاپ ها داشته باشیم. یه استارتاپ رکتک اگه بخواد شکل بگیره، خب قاعدتاً منابع انسانی مهمترین چیز هست. یه سری دانشجو و یه سری در واقع متخصصی که ماشین لرنینگ بدونن، ای آی بدونن، و خب این رشته ها رشته های سختیه، متخصصی هم خیلی گرون هستن. اینا با یه ذوقی اگه بیان دور هم جمع بشن و یه فینتک در حوزه رکتک رو شکل بدن، به نظر شما بازار هدفشون رو کجا قرار بدن، مدل کسب و کارشون چطور باشه، نحوه تامین سرمایه و شتابدهیشون به چه سمت باشه، به عنوان مثال با بانک ها مشارکت بکنن، سرمایه شخصی باشه، و اصلا این بیزنس بیزنس سوددهی هست که یه استارتاپ با اون پتانسیل های انسانی بیاد درش تمرکز بکنه یا نه؟
خیلی سوال سختیه و من فکر میکنم یه جایی تو حرفام قبلا گفتم یکی از تمایزهای اصلی بینتکا از فینتکا که بهشون میبینید که مشتریشون خب جاهای خاصی هست. الان که آقای دکتر داشتن بخش رو مطرح میکردن که بانک مرکزی اول نباشه و نگاه به نگاه بانک مرکزی نباشه، من داشتم فکر میکردم راجع به تجربه چندین ساله خودمون و عملا ما جاهای موفق بودیم که نگاه از یعنی این فشار از بالا وجود داشته، مشتریمون حتی خود ما کفاقت نبودن که برسه فینتکا. منظورم توی حوزه‌ای که به حالا دستورندی میشن تو رکته کار، نه بقیه قسمت های شرکت، چون ما شرکتمون رو نمیشه گفت صرف هم کار رکته میکنه. خیلی کار سختیه این که شما بیاید مأموریت جمع خودت و شرکت خودت رو فقط رکته بذاری و بخوای کاری با بانک مرکزی نداشته باشی. حالا من امیدوارم آقای دکتر یه جایی ببینم مفصل باشون حرف بزنم چجوری میشه این کار رو کرد. خیلی بحث ما یه بار دیگه هم حالا من مرور میکنم براتون، ما عملا جاهای شرکتمون جلو رفته که مثلا پرس کنید که در مسار AML‌مون خب فورس بانک مرکزی بوده، زینف وارد فورس بانک مرکزی بوده، این که بانک مرکزی میخواسته که بانک ها به طور اوتوماتیکی که فقط سرمایه رو حساب بکنن منجر به این شده که ما بتونیم عملا وارد بحث مؤسسه که فقط سرمایه بشیم. خب خود بانک خیلی اگه حالا اون ضریبه که باید سرمایه‌اش رو رعایت نکنه دغدغه خودش در درجه اول نیست. درسته باید باشه ها، ولی یکی دیگه داره بهش میگه که باید این کارو بکنی. احساس کلی من اینه که رکتکایی که میخوان، یعنی کسایی که میخوان تو این حوزه کار بکنن، به جنبه‌های در واقع باید یه جوری بیشتر خودشونو وصف بکنن به بیزینس بانک، و بیزینس بانک با اون چیزی که بهش میگیم رکتک یه ذره فاصله داره. مثلا تو بیمه خیلی بهتره، شما مینستریم خود به اصطلاح کاری که بیمه داره میکنه، بیزینس اصلی خود بیمه، کلی شما قوانین و مقررات و کنترلرش انجام بدی میتونه کمک به اون بیزینس اصلی بکنه. مثلا اونجا احساسم اینه که خیلی بهتر میشه کار کرد، ولی در حوزه میگم به خصوص با این سرتیتری که آقای دکتر گفتن بدون نگاه به بانک مرکزی، من بلد نبودم حداقل تا الان. امیدوارم که حالا استارتاپی که شما میفرمایید بیان و راه جدیدی رو نشون بده.
خیلی ممنونم.
اجازه هست من یه شفاف سازی بکنم؟ من فکر کنم یه سوء تفاهمی شدش روی عرضی که بنده داشتم. ببین من عرض کردم که مشتریان لایه یک بانک ها باشن، قطعا بانک مرکزی باید حتما یک رگولیشنی رو ایجاد کرده باشه قبلش که بعد بانک ها برن برای تطبیق با اون رگولیشن یک سری استفاده های از ابزارها و فناوری ها بکنن. منظور من این نبودش که بانک مرکزی هیچی نگفته باشه و هیچی نگه، من منظورم این بودش که بانک مرکزی مشتری اول نیست. مشتری اول اونهایی باید باشن که این بخشنامه ها اومده، این تعاریف از سمت بانک مرکزی اومده، این بحثا شده، یک شخصی باید بره حالا اینها رو برای اینا تبدیل به مدل بکنه، تبدیل به رگولیشن بکنه، تبدیل به فینتک و ابزارهای مربوط به کشف این
تطابق و ریسک‌ها بکنه و اون رو در اختیار بانک‌ها قرار بده. عرض من این بودش که مشتری اول بانک‌ها هستن. حرکت اول، قدم اول قاعدتاً با رگولاتوره. تا زمانی که رگولیشن نباشه ابزار رکتکی به وجود نخواهد اومد. بس من این بود که فقط مشتری قرار نیست بانک مرکزی باشه.
بله، با این تعریف جناب فرگیش کاملا درسته. شما این 10 سال گذشته خیال یه بخشش به همون دلیلی که شما میفرمایید، یه بخشش هم به دلیل این که خب همون بحثایی که آقای چالنگی فرمود.
بله، خیلی ممنونم. من همینجا یه سوال رو دوباره ادامه بدم، مسئله خوبی شد. بین بانک و مشتریاش، بین بانک و سرویس پرووایدرهاش و حتی بین بانک و شرکت های اقماریش هم رگولیشن هست، هم SLA هست و چیزهای شبیه به این. به نظر میرسه اگر یک رگتک در بانک داره کار میکنه و دیتا رو تونسته بگیره، ETL کرده باشه، ساختار در واقع دیتا رو و دیتا مدل رو شناسایی کرده باشه، شاید بتونه تو اون فضاها هم در واقع به بانک سرویس بده. یعنی من خیلی قائل نیستم که رگتک فقط بین رگولاتور و بانک هستش، میتونه بین بانک و مشتری، بین بانک و سرویس پرووایدرش باشه. اینجا رو آقای دکتر ترابی و آقای دکتر امیر شکاری، شما این بازار رو چطور میبینید و آقای دکتر ترابی شما فکر میکنم شرکتتون تو این حوزه ها هم تجربه داشته و سرویس ارائه داده؟
بله، حالا این که واقعا اسمش یه چیزی رو رکتک بذاریم خیلی بحث متنوع‌تر میکنه. ولی خب مثلا شما فرض کنید که ممکنه که همین چیز سال قبلیتون ممکنه که شما سیاست گذاری هایی که هولدینگ کنه برای شرکت داری مجموعش هم فکر کنید یه نوع ریگولاتوریه. خب استارتاپ ها میتونن بیان توی این حوزه ها وارد شن، از بودجه ریزی گرفته تا بقیه چیزهایی که احتمالا اون سازمان بالا دستی نسبت به پایین دستی ها میخواد. ولی من فکر میکنم حداقل اینجوری برداشت کردم که وقتی میگیم رکتک، اونم به خصوص تو حوزه مالی و بانک ها همون اصطلاحی هست که همه جا حالا توی ادبیات و موضوع هست و من اونجوری جواب دادم. فکر میکنم که اگر با این تعریف بسیع تر نگاه کنیم، خیلی از پروژه های خیلی متفاوت‌تر رو شامل میشه و هر کسی با نگاه خودش میتونه بیاد خب موضوع تعریف بکنه. و میدونید میخوام بگم یه نکته‌ای که رکتک بودن که خودش به خودی خود حسن نیست که بگم مثلا با افتخار من یه رکتکم که بگم آقا بیا تو به عنوان رکتک برو فلان کار بکن. کاری که آقا میتونه بکنه تکنولوژی های جدیدی که حالا اشاره فرمودید، یعنی توش مصنوعی، بحث های شبیه یادگیری عمیق، بحث حالا کلن بحث های داده کاوی، حالا به اضافه بیگ دیتا و غیره، حوزه خیلی مسیحی از دیگه هم نداره که اسم اونا رو بزنیم رکتی. من فکر کنم محدود بکنیم به همون رکتک رو محدودش بکنیم به همون موضوعی که هست، راحت تر میشه به نتیجه رسید. ولی من میخوام بازم از این بهونه استفاده بکنم، یه اشاره کردم دفعه پیش به جای KYC KYD، یعنی میخوام یه بار دیگه نقش دیتا و دیتا محور بودن و توی این بحثا دوباره روش تاکید بکنم. این که در واقع تو اکثر این بحثی که ما با عنوان رکتک میکنیم، پیدا کردن الگو از روی داده ها نقش اصلی رو پیدا میکنه که این تکنیکی که شما اشاره کردید در حقیقت برای همین ایجاد شدن. خیلی مثال میشه زد، تقریبا هر حوزه‌ای که دست بذارید از کشف تقلب گرفته تا AML تا بقیه مسائل اینجوری، تا حتی بیزنس های معمول بانک خیلی نقش ندارن، خب به این مباحث مربوط میشه و میشه ازشون استفاده.
خیلی ممنون آقای دکتر امیر شکاری. برای جمع‌بندی یکی دو دقیقه در خدمتتون هستیم. نکته هست بفرمایید، نکته آخر.
خواهش میکنم. من تو جنبندی اول تشکر بکنم از موضوعی که انتخاب شده و کارشناسی که تو این حوزه داره انجام میشه. من فکر میکنم که حالا برای اینکه نشون داده بشه که بانک مرکزی حالا بعد از دکتر همتی تفاوتی رو داشته با بانک‌های بانک مرکزی و اپروچ بانک مرکزی در گذشته، میتونم به این نکته اشاره بکنم که دوستان احتمالاً بعضا در جریان هستن که مشارکت‌هایی رو از خود بانک‌ها، فینتک‌ها، پی اس بی‌ها در حال حاضر در دست کارگروه‌هایی از بانک مرکزی است که با رویکرد باز شدن فضا برای صحبت تمام بازیگران صنعت این اتفاق داره میفته. کارگروه‌های مصوب هیئت عامل بانک مرکزی شده و بانک مرکزی داره سعی میکنه که به منظور ایجاد رگولیشن بهتر مذاکرات خودش رو و حالا نامنگاری های خودش رو و حوزه هایی رو که در گذشته کمتر بهشون بها میداد که از صنعت این رو بپرسه، داره دخیل میکنه، کمک میگیره تا بتونه رگولیشن بهتری رو در آینده داشته باشه و جلوگیری بکنه از بخشنامه های موردی و یک شبه و تنبیهی و مدلی که بالاخره از بانک مرکزی قبلی سراغ داشتیم. میتونم بگم که این بر مبنای الگوهای بین المللی یک قدم رو به جلو هست به سمت مدرن سازی و شفاف شدن بانک مرکزی که این جزء پروژه های 99 بانک مرکزی در جریان قرار دارم که وجود داره.
خیلی ممنون، اینم یه خبر خوب که منتظر هستیم ببینیم آقای دکتر همتی و همکارانشون در بانک مرکزی چه گامی رو میتونن در این مسیر بردارن. آقای دکتر مهداد خسروی روی خط هستند برای اینکه مباحث رو جمع‌بندی داشته باشن، مباحثی که مطرح شد در این جلسه، و اگه نکته تکمیلی هم دارن میشنویم، در خدمتشون هستیم. آقای خسروی در خدمت.
مجدد عرض ادب دارم، تشکر میکنم از آقای دکتر ترابی عزیز، خیلی صریح، دقیق و جامع فرمودن. آقای دکتر امیرشکاری عزیز که کاملا علمی صحبت کردن، صریح بدون تعارف صحبت‌ها رو مطرح کردن. توضیحات کامل بود، اما چند تا نکترم لازم میدونم تکمیلی بگم خدمتتون. اینکه تعدد قانون گذار داریم و تعدد تعداد قانون داریم، این یه امر طبیعیه، فقط در ایران نیست. فقط یه آمار اگه بخوام بهتون بدم، به طور متوسط روزانه 201 هشدار مقرراتی توی صنعت بانکداری در خارج از ایران داریم که توسط 750 قانون گذار، چه بخش خصوصی چه بخش غیر خصوصی ها وابسته به نهادهای مالی بین‌المللی داره، این قانون‌ها منتشر میشن و توی ایران هم این طبیعی هست. اگر باورمون این باشه که رگتک یکی از زیر شاخه‌های فینتک هاست و ابزار پیاده‌سازی رگولاتور نیست، یعنی به عنوان یک صنعت بهش نگاه بکنیم، مسلماً موفق‌تر خواهیم بود. یا همونجایی که آقای دکتر ترابی کاملاً دقیق اشاره کردن، گفتن که بانک مرکزی دستورالعمل اعلام می‌کنه، میگه که مانده رو به ما اعلام بکنید. حالا میتونه این دستورالعمل الزامات امور مالیاتی باشه، ماده 169 باشه، ماده 30، اما تو همون بحث تعریف مانده ما مشکل داریم. این همین اتفاق رو روی بحث‌های دیگه هم داریم. یکی از مهمتریناش که الان چند سال بانک‌ها باهاش درگیر هستن، بحث حاکمیت شرکت یا کورپوریت گاورننس که دستورالعملش اومده عملاً ترجمه بال هست، اما این ترجمه دقیق نیست، نامفهومه، نمیشه دقیقاً پیاده سازیش کرد، با ساختار بانکداری ما مطابقت نداره. یه بحث دیگه هم نمونه بارزش رو اگه بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، بحث اینه که عملاً نظام بانکداری مبتنی بر شعبه ما یه نظام بانکداری زیانده هست و باید نظام بانکداریمون به سمت برانچ ترانسفورمیشن یا باز طراحی شعبمون بره، از سبک بانکداری سنتی خارج بشیم. حالا دو تا سوال اینجا مطرح میشه: آیا در حوزه فناوری ضعف داریم و نمیتونیم به این سمت بریم، یا نه بحث رگولاتوریه و قوانین شناسایی مشتریان، قوانین بانکداری دیجیتال، قوانین بانکداری بازه که هنوز درست تدوین نشدن و دست بانک‌ها رو بستن. روی هم رفته از رگتک میتونیم به عنوان بازوی کمک به هم رگولاتور هم به بخش صنعت بانکی نام ببریم که این دوتا رو به همدیگه تسهیل بکنه، با استفاده از فضای دیجیتال و حوزه فناوری این دوتا رو تسهیل بکنه، روابط رو نزدیکتر بکنه و بتونه این خلع رو پر بکنه که بتونیم انشالله از هم سبک بانکداری سنتی هم به سبک بانکداری جدید رجعت بکنیم. من صحبت خاصی ندارم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون و برای همه آرزوی موفقیت دارم.
من خودم 5 سال 6 سال در رکتک کار کردم. کار کردن تو رکتک خیلی سخته، بازار نداره و خوب بود که این بحثا امروز مطرح شد تو این جلسه که در واقع بتونیم زوایای جدیدی رو ازش بشکافیم. من تشکر میکنم در انتها اعضای دکتر ترابی، مدیر عامل شرکت دادکاوان توسن، از آقای دکتر امیر شکاری، عضو هیئت مدیره شرکت راننده خدمات امید، و آقای مهداد خسروی به عنوان کارشناس برنامه در خدمتشون بودیم، و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. در نهایت هم تشکر میکنم از شرکت توسن تکنو بابت حمایتش از این جلسه و این برنامه، که امیدواریم بتونن طبق سوابق موفقی که داشتن مسیر خودشون رو ادامه بدن، و همه عزیزان و فرهیختگانی که تو این جلسه ما رو همراهی کردن و شنونده بودن، و همچنین آقای چارلنگی که روی خط ازشون استفاده کرد. خیلی ممنونم، عرضی ندارم، شما رو به خدا می‌سپارم. Life.